بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. بحث در شرایط قاضی بود. یکی از شرایط قاضی مسلماً علم بود که اجمالاً بایستی به این مسائلی که در قضاوت مورد ابتلایش قرار میگیره عالم باشه. این رو ظاهراً کسی خدشه نداره، حتی ابو حنیفه هم که اجتهاد و شرط نمیدونه، اما این رو قبول داره که بالاخره بایستی که مسائل رو بلد باشه، ولو ان تقلیدن. حالا بحث دیگه اینه، آیا مطلق علم کافی است برای تصدی قضاوت یا نه بایستی علمش ان اجتهادن باشد، خلاصه مجتهد باشه، فقیه باشه. و علی فرض این که فقاهت و اجتهاد شرط باشه، آیا باید مجتهد مطلق باشه یا اگر چنانچه متجزی هم باشه کافیه؟ حالا بنابر این که تجزی فرض بشه، بعضی گفتن اصلا تجزی فرض نمیشه برای این که اگه معنی اجتهاد محیط بودن بالفعل به مبانی بود، خب این تجزی فرض میشه، اما اگه معناش ملکه و استعداد باشه، خب این امرش دائره بین وجود و عدمه، یا ملکه استنباط داره یا نداره. این دیگه نمیشه بگیم که در مسائل طهارت ملکه استنباط داره، در مسائل مثلا فرض بگیرید دیات ملکه استنباط نداره. اگر قوه و ملکه ملاک اجتهاد است، این امرش دائره بین وجود و عدمه، تجزی فرض نمیشه. حالا بنابراین که تجزی فرض بشه، ما اونو بحث نمیخوایم بکنم، بحث اصولی. آیا اینجا که میگه مجتهد متجزی باشه کافیه؟ همین مسائل قشه، ولو این که در طهارت و صلات و اینا خودش تقلید کنه، آیا این کافیه یا باید نه مجتهد مطلق باشه که اصلا یحرم علیه التقلید مطلقا؟ خب این یه بحثی است. اینجا کلمات بزرگان رو، چون مسئله مورد ابتلایی است و یه قضیه هست، باید کلمات بزرگان رو بخونیم ببینیم که اینجا اجماعی چیزیم، چون بعضی ادعای اجماع کردن. اینجا قال الشیخ در قضاء خلاف، مسئله اول کتاب قضاء در خلاف شیخ اینه: ولا یجوز ان یتولى القضاء الا من کان عارفا، نسخه بدل عالما، به جمیع ما ولیه یا ولیه. ولا یجوز ان یشز عنه شیء من ذلک. این مسائلی که متولیشه در مثلا امور حسبیه باید دخالت بکنه، در مثلا حدود، در قصاص، دیات، اینجور چیزا، اینا همه رو مسائل خود قضا و شهادا، اینا رو همه رو باید بدونه. ولا یجوز ان یقلد غیره ثم یقضی به، از دیگران تقلید کنه و قضاوت کنه، میفرماد صحیح نیست. و قال الشافعی ینبغی ان یکون من اهل الاجتهاد، شافعی هم گفته باید قاضی مجتهد باشه، ولا یکون عامیا، ولا یجب ان یکون عالما به جمیع ما ولیه، مجتهد باشد عامی نباشد، اما لازم نی عالم باشد به جمیع اونی که متولی شد. خب بگه مجتهده، پس مراد اینه یعنی لازم نی بالفعل تمام مسائلی که در حیطه قضاوتش است این بالفعل مطلع باشه. مجتهد که هست میره یکی یکی هر وقت مورد ابتلا شد استنباط میکنه، مثلا لابد یه همچیز خاصی دیگه شد. و قال فی القدیم مثل ما قلنا، میگه در فتوای قدیمش اونطور که ما گفتیم باید عالم باشد به جمعی امام علی، این خیلی کار مشکل میشه که علاوه بر قوه استنباط اصلا باید بالفعل تمام مسائل و حدود و قصاص و دیات و قضا و نمیدونم معاملاتی که مثلا مورد بحث میشه، مسائل فرض کن نکاح مراجعه میشه، اینا همه تو چنگش باشه، تو مشتش باشه، غیر از این که مجتهده. و قال ابو حنیفه یجوز ان یکون جاهلا به جمیع ما ولیه، این قضات ما باید نوعن از ابو حنیفه اینجا دیگه تقلید کنیم چاره اینی. و گفته و قال ابو حنیفه یجوز ان یکون جاهلا به جمیع ما ولیه اذا کان ثقتا و یستفت الفقها و یحکم به. بله خب میپرسید از مرجع تقلید و طبقش مثلا قضاوت. و وافقنا فی العامی انه لا یجوز ان یفتیه، ابو حنیفه قبول داشت که اگه عامی باشه یعنی بلد نباشه حق نداره فتوا بده یا قضاوت بکنه، تقلید اقلا باید ان تقلید تحریر الوسیله باید بلد باشد مثلا فرض. خب پس شیخ فرمود که نمیشه گفت لا یجوز ان یقلد غیره ثم یقضی به، میفرماد دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره، که ادعای اجماع کرده که قاضی بایستی مجتهد باشد و روایات هم میگه برای معنا دلالت داره. این عبارت خلاف. و قال فی القضاء من النهایه، از هر سه کتاب شیخ ما اینجا نقل کردیم، در قضاء نهایه یه عبارتی داره که تقریبا با عبارت مقنعه مفید یکیه، اسم که رونویسی کرده و ما لذا عبارت خود نهایه رو نقل کردیم و اشاره کردیم که مفیدم همینو داره. و از این عبارت تعبیر به لفظ مجتهد نکرده، اما چیزی گفته است که بر غیر مجتهد تطبیق نمیشه. خب عبارت نهایه اینه و ینبغی، یه وقتی سابق از کردیم در روی عبارت ینبغی در زمان ما ها دلالت بر استحباب میکنه، اما اینجور نیست. ینبغی در اصطلاحات سابق با وجوبم سازگار بوده، چیزی لازمه، اصلا ظاهرش همون وجوب بوده. در کنده و معنای یسلح چیزی که باید طلب بشه، در مقابلش لا یسلحه، لا ینبغی یعنی نخیر، لا یسلح مثل لا یسلح که دلیل بر حرمت است. و ینبغی ان لا یتعرض للقضاء احد حتی یثق من نفسه بالقیام به، کسی پستو قبول کنه که میتونه قائم به این کار باشه. و لیس یثق احد بذلک من نفسه حتی یکون عاقلا، شرط اولش عقله، کاملا عالما بالکتاب و ناسخه و منسوخه، یعنی مجتهد دیگه، لفظ مجتهد نگفته، اما اینا که میگه اینا همون شرایط اجتهاده. عالما بالکتاب، مقلد که عالم به کتاب و ناسخ و منسوخ نیست که، عالما بالکتاب و ناسخه و منسوخه و عامه و خاصه و ندبه و ایجابه و محکمه و متشابه. خیلی حساب پاکه، ما اصلا جزء برنامه اجتهادمون اصلا بسا کتاب نیست، خیلی با قرآن سر و کار نداریم. بله عارفن، خب این مال کتابه، عارفن به سنه و ناسخها و منسوخها، عالمن به لغه، مضطلعن به معانی کلام العرب. مستلع منش یعنی علم ان قوت، یعنی خیلی قوی باشد در فهم کلام عرب. بصیرن به وجوه الاعراب. ای تا اینجا راجع به علم که خب پیداست این خیلی همچی از مجتهد هم باید اجتهد باشه. ورعن من محارم الله، زاهدن فی دنیا، متوفرن علی الاعمال صالحات، مجتنبن للکبائر و سیئات، شدید الحذر من الهوا، حریصن علی التقوا. فَإِذَا كَانَ بِالصِّفَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّ الْقَضَاءَ وَالْفَصْلَ بَيْنَ النَّاسِ. خب این مفهومش یعنی اگه اینا نداره لا یجوز له، این عبارت ذیل شارح او ینبغی اول هست که اگه اینجور باشه دو وقت میتونه متصدی قضا باشه و الا خدا حافظ شما. بله. اینجا ما نشون به قضا کرده نه و زالک استازه از شیخ المفید قدس سره در مغنه هست. اینم عبارت نهایش. عبارت مبسوط، این عبارت مبسوط من تنقیح اصلا ندیدم اینجا که نوعا مثل که مبسوط پیششون نبوده، از تنقیح نقل میکردن که تنقیح عبارت مقصود رو نقل کرده. حتی صاحب جواهرم اونجا میگه تنقیح از مبسوط اینجوری نقل کرده و ما میگه که شیخ ما رجحه، یعنی یه طرف رو ترجیح نداده. معلوم میشه مبسوط خلاصه پیششون نبوده یا غلط بوده اینا. عبارت مبسوط نخیه شیخ ترجیح هم داده رجحه. حالا عبارت اینه و قال فی القضاء من المبسوط، البته ما وسطش تیکاش انداختیم، میگه لا ینعقد الا به ثلاث شرائط، یعنی قضاء عقد قضاء منعقد نمیشه برای قاضی، میگه به سه شرط. ان یکون من اهل العلم و العداله، کمال که میگه مراد یعنی کمال به بلوغ عقله. اون وقت نگفت من اهل العلم، این من اهل العلم معناش این نیست که مشت اصلا بقال هم بگی مثلا فضول و سوال خوب بلده، اون نمیگن من اهل العلم. وقت بعد میگه و این ده قومن بعد لکونهی آلمن ان یکون من اهل الاجتهاد. میگه یه دسته گفتن بعد این که بگن اهل علم گفتن من اهل الاجتهاد باشه. این نه ای که یعنی اینا دو قوله، میخواد بگه به جای تعبیر اهل علم گفتن اهل اجتهاد. لذا خود شیخ میگه ولا یکون عالما، حالا ما که گفتیم علم، ما اسم اجتهاد نبردیم فرض کن، اما لا یکون عالما حتی یکون عارفا بالکتاب و سنه و الاجماع و الاختلاف و لسان العرب. کسی رو نمیگن اهل علم مگر اینکه کتاب و سنت رو بلد باشه. معنیش نیست، یعنی پس از کتاب و سنت حکم و استخراج میکنه، نه از تحریر الوسیله یا از مثلا توضیح المسائل. عارف بله، میگه لا یکون عالما، یعنی نمیگن اهل علم، که ظاهر کلام شیخ نیست که پس علم هر جا گفته شد یعنی علم عن اجتهاده، مقلد و عالم نمیگن. لا یکون عالما حتی یکون عارفا بالکتاب و سنه و الاجماع و الاختلاف، بدون چه مسئله مجمع علیه، چه مسئله متفق علیه، مختلف فیه و لسان العرب. اون وقت ما اینجا یه قسمتش انداختیم و فی الناس من اجاز ان یکون القاضی عامیان. این فی الناس که میگه اصلا اصطلاحا اهل خلاف رو میگفتن ناس. نمیخواد شیخ بگه در شیعه هم همچی کسی هست که بعد صاحب جواهر رو از تنقیح نقل میکنند و اینها و که پس میخوان اجماع رو خراب کنن، میگن ها ببین معلوم شد شیخ هم میگه فناس اینجوری. اجماعی که شیخ در خلاف گفت اجماع الفرقه گفت، اینجا که میگید فن ناس، نه یعنی در شیعه، مراد یعنی در اهل سنت. و فن ناس من اجاز ان یکون القاضی آمیان و یستفت العلماء و یقضی به، همون بار که ابو حنیفه داشت که در خلافتش نقل کرده بود. بعد ایشون میگه ول اولو هو صحیح اندنا، یعنی نزد ما شیعه او اولی که باید مجتهد باشه شرطه. خب پس شیخ در مبسوط ادعای اتفاق شیعه کرده بر این که باید مجتهد باشه، ولو لفظ اجتهاد نگفت، اما گفت عالم یعنی عارفم بر کتاب و سنه ول اجماع ول اختلاف. خب معنیش نیست، یعنی پس از این راه مسائل رو دست میاره نه از راه تقلید. پس شیخ در مبسوط همچین نیست که اجماع رو لغش کرده باشه. کسانی که خواستن اجماع رو لغو کنن گفتن ببینید تنقید از که مثل که صاحب جواهرنا بنزم یه مبسوط پیشش نبوده، میگه که تنقید گفته است که شیخ در خلاف نقل کرده است که بعضی ها قائلن به این که تقلید شرط نیست و ما رجحه، یعنی شیخ هم یه طرف رو ترجیح نداده. خب اینجا که شیخ رجحه، ولی که اینجا میگه که ول اولو هو صحیح اندنا، اندنا این ترجیح دیه، یعنی صحیح نزد شیعه این است که باید مجتهد باشه. این خلاصه عبارت مبسوط در اینجا بلا به سرش اومده و بعد نقل شده، حالا هرچه بوده در کلمات. پس شیخ در مبسوط هم مثل همون خلاف در حقیقت ادعای اتفاق شیعه کرد بر این که قاضی باید مجتهد باشه، منتها در تعبیر بعضی ها گفتن باید اهل علم باشه، بعضی گفتن اهل اجتهاد، اما دوتاش یکیه. برای که عالم گفت یعنی اون کسی که کتاب و سنت و خلاف و اجماع و همه رو بدونه، خب یعنی مجتهد باشه دیگه. اینا عبارت های شیخ در سه کتابش. بعد گفتیم که مفیدم که مثل همونه های شیخ داره. و قال ابن زهره فی القنیه، ابن زهره هم در قنیه باز ادعای اجماع میکنه بر اشتراط اجتهاد، میگه یجب فی المتولی للقضاء ان یکون عالما بالحق فی الحکم المردد الیه. اول تعبیر به عالم میکنه به دلیل اجماع طائفه، اینجا حالا ادعای اجماع که بعد میگه و ایزان فتولیت المرء ما لم یعرفه قبیحه عقلا ولا یجوز فعلها، اگه کسی یه کاری رو بلد نیست اصلا قبیح است بهش محول کنی. این دلیلش ممکن است کسی اشکال بکنه بگه خب ای مقلدم باشید یه نحوی علمی داره این دیگه وقت مثلا معلوم نی قبط داشته باشه. و ایزن فالحاکم مخیرون فالحکم عن الله تعالی و نائب عن رسول الله صلی الله علیه و آله ولا شک فی قبح ذلک من دون العلم، کسی که میخواد رو قالیچه پیغمبر بشینه بایستی که اهل علم باشه مثل پیغمبر. و ایزن قوله تعالی و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون و من حکم به تقلید لم یقطع علی الحکم به ما انزل الله تعالی. غلط این دیگه که اگه به تقلید بخواد حکم بکنه این نمیتونه مطمئن بشه که حکم به ما انزل الله کرده. پس او اجماع و طائفه که اول گفت در حقیقت اجماع بر اجتهاد میشه دیگه، علم یعنی اجتهاد رو نظر ابن زهره. بالاخره میفهمید که وظیفه فعلی اینه در حق ایمان داره. بله بله. خب حالا ایشون میگه نه علم نداری به واقع. حالا اجماعش اونده ما یه بار ابن زهره برای همون ادعا اجماعش میخواستیم بخونیم، گرچه این اجماع ما گفتیم خیلی نمیشه. و قال المحقق فی الشرایع در قضاء شرایع و کذا لا ینعقد لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا. اونجا شرایطو که ذکر گفت که علم، همطور علم اجتهاد نگفت، وقت بعد از چند خط این عبارتو داره و کذالا ینعقد لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا ولا یکفیه فتوا العلماء. بخواد تقلید کنه و قضاوت کنه ولا بدن یکون عالمن به جمیع ما ولیه، ای همه اونی که میدون ای حالا یعنی تجزی مجزینی یا نه علاوه بر این که اهل فتواست باید این مسائل تو چنگش باشه، تو مشتش باشه. و ید خود و فیه ان یکون وابتن فلو غلب علیه نسیان لم یجز نصبه. حالا برفض مشتهد هم هست، هی فراموش میکنه، فراگربه میکنه، ای میفرماد نمیشد ای رو به عنوان قضاوت نصب کرد. نه اختلاف نمیشه، اختلاف نمیشه. و قال فی المسالک، آقا ببینید، و قال فی المسالک، اینجا مسالک که شرع عبارت شرعه داره، میگه المراد بالعالم هنا المجتهد فی الاحکام شرعیه و علازا و علشترات ذالک فی القاضی اجماع علماء اینا. که اجماع علماء هست که قاضی باید مجتهد باشه. حالا مصیبت این دنبالشه، میگه ولا فرقه بین حالت الاختیار و الاضطرار، که ولو این که حالا نداریم قاضی مجتهدم، مستریم نمیشه بگو حالا که مستریم مثلا افرادی که مجتهد نیستن متصدی بشن. این قاعدهش میشه پس اونایی که مجتهد نیستن مقدماتشو فراهم بکنن، پروندهشو درست بکنن، شهودشو مرتب کنن، کارهای مقدماتیشو انجام بدن، پرونده نویسیاش انجام بدن، ولی حکم نهایی رو یه مجتهد انجام بده، این میخواد محافظ باشه روی حساب. بله خب نقبوله عمره نه همزله. و فل جواهر، حالا اون یه بحث دیگه، حالا اینجا میگن ما داریم میگیم باید مجتهد باشه. و فل جواهر، آجده جواهر دنبال همیه بارد، میگه بلا خلاف نجد و حوفی، که یعنی ما مخالف نداریم در این که اجتهاد شرطه. بل فی المسالک و غیرها الاجماع و علیه من غیر فرق بین حالت های الاختیار و الاضطرار. این عبارت مسالک اون هست. و قال الماوردی، حالا بگیم از اهل سنت یه دوتا عبارت بخونیم، حالا اینا مال شیعه ها. قال الماوردی فی الاحکام سلطانیه صفحه 66 و جوز ابو حنیفه تقلید القضاء ممن لیس من اهل الاجتهاد لیستفتی فی احکامه و قضایاه. ابو حنیفه گفته است میشه یک کسی رو که مجتهد نیست قاضیش قرار بدید تا استفتا کنه، یعنی تقلید کنه خلاصه به حکم. والذی، اینا عبارت ماوردیه، والذی علیه جمهور الفقها ان ولایته باطله و احکامه مردوده. اما میگه اونی که جمهور فقهای سنت داره این که اگر مقلد باشه ولایتش باطله، یعنی قاضی نیست و احکامش هم مردوده. پس از یه باطه هم چی معلوم شد؟ در شیعه احدی نگفته است که اجتهاد شرط نی، همه گفتن اجتهاد شرطه، مشهور عامه هم گفتن اجتهاد شرطه، فقط ابو حنیفه مخالف بود. و فی کتاب الاقضیه من بدایت المجتهد، یه تیکه زو عبارتی است که جلوتر نقل کردیم، همین تیکه شو اینجا جلد دوم از او چاپای سابق ما داریم، جلد دوم صفحه 449. اصلا تو دست طلبه ها هست بدایه؟ وقت چاپ جدید شده؟ نه از اون چاپ سنگی، نه از ما دو جلدی و چاپای سنگی بوده، تو یه جلدم هست. خیلی خوب ببینید، جلد دو صفحه 449 میگه وقت تلفو فی کونه من اهل الاجتهاد فقال الشافعی یجب ان یکون من اهل الاجتهاد و مثله حکا عبدالوهاب عن المذهب و قال ابو حنیفه یجوز حکم العامی. از همه عبارت ها معلوم میشد که فقط ابو حنیفه اجتهاد رو شرط نمیدونسته، باقی علما من الشیعه و سنه اجتهاد رو شرط میدونستن. خب حالا این فتاوا، حالا دلیل بر این معنا، اولا که اصل اقتضا میکنه اشتراط اجتهاد، برای که وقتی که گفتیم که اصل عدم نفوذ قضا است، شعب ولایته و اصل درش عدمه، الا فی ما ثبت به دلیل قدر متیقن، قدر متیقنش همون مجتهده، هر چیزی رو که شک کردیم در این که در قاضی شرط است یا نه، مقتضای اصل این است که بگیم شرطه، برای این که قضاء غیرش مورد شک میشه و اون وقت اصل بطلانش. پس اولا اصل اقتضا میکنه اشتراط اجتهاد، یکی هم اجماعی که در کلمات ادعا کردن که دیدیم در خلاف اجماع گفت، اجماع الفرقه گفت، در مبسوط هم گفت اندنا که معلوم شد که اجماع شیعه، مسالک هم ادعای اجماع کرد، قنیم ادعای اجماع کرد، دیگران هم خیلی ادعای اجماع کردن، مگر این که همون اشکالی که ما داشتیم که خلاصه اجماع که ما پیشمون موضوعیت نداره، بایستی که ای جوری باشد که ما از این اجماع حدس بزنیم قول معصوم را، اگر جوری باشد که ما مطمئن شدیم که معلوم میشد این مسئله از معصومین سلام الله علیهم تلقی کردند، خب این اجماع دلیل میشد. اما اگه احتمال دادیم که نه، همین مقبوله عمر بن حنظله و همینایی که ما ازش استفاده مثلا اشتراط میکنیم، اونام از همین ادله استنباط کرده باشند و گفته باشند که مدرک اجماع معلومه یا محتمل، حتی اگه احتمالم بده مدرک مجمع این همین هست، این دیگه یه دلیل جداگونه برای ما نمیشه. نه دیگه نمیشه، این پس احتمالم بده که مدرکش همین هست، یه نمیتونیم حدس بزنیم به قول معصوم. اینجا ما نوشتیم بعد، ما بالاخره اینجا نوشتیم بعد از اصل و بعد از اجماعی که مدعا فی الخلاف و القنیت و المسالک و غیرها، و اینم کنل خط شفی تحققه به نحو یفید، که واقعش نیست که مشکل کنیم، به مقبولت عمر ابن حنظله و خبر ابی خدیجه و توقیع صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه، به اینها استدلال کنیم بر اینکه در قاضی شرط است اجتهاد. حالا اما المقبوله، مقبوله عمر بن حنظله رو بخونیم ازش ببینیم چی استفاده میکنه. اما المقبوله فهی ما رواه الکلینی به سند لا بأس به عن عمر بن حنظله، سندش رو جلوتر اونجا بحث کردیم اجمالا، ولو مثلا در خود عمر ابن حنظله و در محمد ابن عیسی و در داوود ابن الحسین حرفایی داشتن، ولی ظاهرن اشکال وارد نیست، مقبول است بالاخره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، ناچاریم روایت رو بخونیم چون اینجا خیلی دنبال این روایت حرف زده میشه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دینن او میراسه، ای دو نفر از شیعیان نزاع دارن در دین یا میراس، فتحا کما الى سلطان و الى القضات، کافی و الى القضات داره ای اصول کافی، جلد اول صفحه 67، وسائلم جلد 18 صفحه 99. منتها ما از کافی که نقل کردیم چون یه دو خط اضافه نقل کردیم، وسائل او دو خط رو نقل نکرده، ناچار بودیم اینجا او دو خط رو نقل بکنیم. خب اینجا دو نفر نزاع دارن در دین و میراث، این چند تا احتمال میده. اولا که در موضوع نزاع دارن یا در حکم، یه وقت است مثلا مسئله شو بلد نیستن، مثلا هر کدوم یه چیزی میگن. فرض کن در ارث زوجه یک کدوم میگه از اراضی غیر ربا هم محروم، یکی میگه نه. خب از اراضی ربا فقط محرومه یا از همه اراضی، این شبهه حکمیه. یک نزا در حکم شرعه، یه وقت در موضوعه. در موضوعم یه وقت است که جوریست که مورد شک مدعی و منکر تو کاره، او میگه مثلا فرض بگیری من 1000 تومان از تو طلب کنم، او میگه نه، و مثلا طرفین دعوا دارن در ثبوت و نفیش که احتیاج به بیانه و یمین هست. یه وقت نه، او 1000 تومن میگه من از تو طلبکارم، یا میگه باقی من رو تو خوردی جلوش گرفته، منم حاشا ندارم، گرفتم و زورم رو گرفتم. این نزاع دارن یعنی به این معنا در چیزی که هر دو قبول داریم، اما اون میگه تو گرفته، منم میگم بله که گرفتم، تو چشم بدم کورشه. مثلا فرض بگیری که وقت احتیاج داریم حاکم اعمال زور بکنه، اینا همش مصداق منازعتون میشه باشه. اما به نظر میاد دین که میگه به خصوص دین نوعا همون شبهه موضوعیه و در اثبات و نفی نوعا نزاع هست. اون میگه من 1000 تومن از تو طلب کنم، اون میگه نه، که اون وقت مسئله البینت و علی المدعی و الیمین و علی المنکر که نوعا باب قضاوت اینجا هاست، اما اونی که مسئله شو اون میگه مسئله اینجوره، اون میگه مسئله اینجوره، اینو قضاوت یعنی استفتا میگن، مسئله به افتا و استفتا باید درست بشه. دو این ظاهر این که میگه رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین و میراثن، در دین بسا نوعا نزا در همون مصداقه و اثبات و نفی هم تو کار هست. میراثش هم بسا نوعا همین جوره، دوم گه اون گه از پدر من خوردی، اون گه نخه بهت دادم مثلا فرض بگیری. فتحا کما الى سلطان و الى القضا، بس ها چیزای مهم رو به خود سلطان هم مراجعه میکردن. این که بگیم مراجعه نمیکردن، اگر یه آدمی بود مقتدر بود با سلاطین هم سر و کار داشت، مسئله مهم بود، نزاع رو به خود خلیفه میرسوندن. گاهی اوقات اینجوری بوده، امیرالمومنین هم خودش قضاوت میکرد با اینکه خلیفه هم بود، عمر هم قضاوت میکرد، گاهی اوقات هم قاضی هم معین میکردن. خلاصه خیلی از مسائل به خود خلیفه مراجعه میشد. قضات هم از بابی که منصوب از طرف خلیفه هستن قضاوت میکنن. این نیست که ما بیایم بگیم اونی که به سلطان مراجعه میشه غیر اونی است که به قاضی مراجعه میشه، نه، همون نزاع بسا یه نزاع مهمیه و از اون طرف هم یه طرفش وزیر درباره، مثلا فرض بگیری نزاع میاد پیش خود خلیفه، دو تا وزیر با هم نزاع دارن، نزاع میاد پیش خود خلیفه، دسترسی داشته باشن میرن پیش خودش مثلا حل کنه. ای حل نزاله، این سوالش اینه اصلا مراجعه به اینا برای قضاوت حلال یا نه؟ قال حضرت فرمود نخیر، اصلا رفتن به دستگاه اینها تقویت اینهاست و این جایز نیست. منتها کما الیهم فی حق نو باطل فإنما تهاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سهتا و إن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به. که ظاهر ای عبارت نیست که حتی اگه نزاع در عینم باشه همچه ای عبا مال منه، ولی رفتیم از راه رجوع به ظالم عبا خودم هم گرفتم، این سهته که این عنوان عرضی سبب میشه عبای خودم هم بر خودم حروم بشه. حالا این رو بتونیم فتوا بدیم یا نه، ظاهر این روایت اینه. دین اگه باشه خب او اسباب این که دین به ذمه طرفه، اون وقت تطبیق کلی بر مصداق اگر به حکم حاکم زور باشد اینجا بگیم منطبق نمیشه. پس قهرن ای پولی که شما میگیری مصداق اون دین کلی که طلبکاری نمیشه، در دین اینو میشه گفت، اما در اونجایی که اینه ای باغ مالی منه، بابا جلوشو گرفته هاشو هم میکنه، رفتیم پیش حاکم به نفع منم حکم، ظاهر این روایت نیست تو حق نداری ای باغ تصرف کنی، وقت مشکل ملتزم شدنه به این بسا ای حق نوعاً به دین و اینا گفته بشه و این کانه حقاً ثابتن ده این خارجی رو نگن حق. بله بسیار حالا فتوا میشه داد، اگه من رفتم اگه باقی منو ازم گرفتن میشدم بریم پیش قاضی. خب میدونم حالا بالاخره، خیلی خوب، حالا بالاخره به دستگاه محمد رضای پهلوی و حکومت و محمد رضای پهلوی و با همه ظلم و جورش ما مراجعه کردم، باقی خودم رو گرفتم، حالا باقی من حرومه؟ نه انحصارم نداره، میشدم بریم پیش یه قاضی حقی و نرفتم و عمدن رفتیم پیش قاضی جور، حرومم کردم، خلاف شرعم کردم، جهنمشم میرم، اما باقی هم حرومه؟ این ظاهر این روایت ای حبل مشکل ملتزم شدن بیم. خیلی بل فهم باقید حرومه برا بل بسیار قالم خیلی خوب قال الله. خب پس اگه وقت امام میفرمان قاضی باید مجتهد هم باشد، پس اگه چلو در زمان ما بگه به حکم غیر مجتهد بگیری جاز نید. قال الله تعالی یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. خب قول تو فکیف یصنعانه. خب حالا شما میفرماید که جایز نی به این حکومت جور مراجعه کنیم، پس اینا چه خاکی به سرشون بکنن؟ قال ينظران الى من كان منكم، کافی الى داره، وسایل الاشو انداخته، من كان ظاهرا انداخته باشه، الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا. اینا همه توش اجتهاد فهمیده میشه. ممن قد روى حديثنا، اگه مقلد باشه که دیگه روا حدیثنا یعنی روایت حدیث، فرض کن که یه حدیث موعظه روا، یا نه ممن روا حدیثنا ظاهرش نیست که منبع علمش و مدرک علمش احادیث ما باشه، در مقابل این که از راه قیاس یا استحسان یا نه فرض کن تقلید، اینا هیچ کدوم فایده نداره. بایستی این کسی که بهش مراجعه میکنی منبع علمش حدیث ما باشه، پس باید قوه این که استنباط کند احکام خدا رو از حدیث داشته باشه، و الا من روا حدیثنا این ذم الحجر الا جنب رسول که بگه قدش هم دو متر باشه، اگه حدیث فرض کنید موعظه بلده برای منبع، این که دخالت نداره مسلم. پس که من روا حدیثنا یعنی از راه احادیث ما مسائل رو یاد گرفته باشه، پس به قاعده میفهمونه باید مجتهد باشه دیگه، مقلد که از راه احادیث مسائل رو یاد نمیگیره، از تحریر الوسیله یاد میگیره. و نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر ظاهرش دقته، این دقت میکنه در حلال ما، او آمین که تقلید میکنه توتیواری یاد میگیره، اون که اهل نظر و دقت باشه نظر ظهور در اجتهاد داره. و حلالنا و حرامنا اینقدر باشه که تشخیص بده که این حلال و حرام ماست. باید از مجتهد اجتهاد هم باشه تا تشخیص بده که این سن حکم با حلال و حرام ائمه میخوره. البته اشکال نکنید که ائمه که خودشون حلال و حرام ندارن، مراد یعنی همون فتاوایی که ائمه در حلال و حرام خدا دارن، این تشخیص بده که این حلال و حرام ائمه. و عرف احکامنا، عرف از علمه بالاتره. یه وقت اجمالا میدونیم این حکم ائمه است، یه وقت نه میشناسیم. شناخت ظاهرش نیست تمام ممیزات و خصوصیات رو بدونه. مثلا یه وقت یه کسی میگه من یه فرموندار برای قوم اومده، من میدونم یه فرموندار اومده، بعد شما میگه من میشناسمش. این میشناسمش این خیلی بالاتر از میدونمه. عرف احکامنا یعنی اصلا آگاه و آشنا باشد با سنخ احکام ائمه. این پس مسلم ازش اجتهاد فهمیده میشه. تا اینجا از این عبارت ها اجتهاد فهمیده میشه. فلیرزو بهی حکمن، راضی باشن به این آدم به عنوان حکم. چرا میگه رضا؟ گفتیم جلوتر از باب این که چون حکومت جور ضامن اجراء حکم قاضی، همون سلطانه، سلطانی که حکم داده به قاضی، او ارتشش، او مثلا قوای انتظامیش هم ضامن اجرایش هم پشتیبانش هم. اما امام صادقی که حکومت دستش نیست، یه قاضی اینجوری که معین کنن که توی یه اتاقی مخفیانه میخواد بشینه بین دو نفر قضاوت بکنه، اینجا ضامن اجراء این قضاوت رضایت خود دو طرفه. یعنی دو طرف چون ایمان دارن، شیعه مذهبن، معتقد به امام صادقن و میدونن که این از طرف امام صادق منصوبه، قهرن رضایت پیدا میکنن. فعل یرزو به حکمن از باب این که ضامن اجراش رضایت ایناست، ایمان اینا. بله از باب این که خدا چشم اینجوری که بخواد مثل چشم اینجوری باشه نداره. فلیرزو بهی حکم فعنی. آقا ببین، فعنی قد جل، آقا اجازه بدین، فعنی قد جل تو هو علیکم حاکم. این فعنی قد جل تو علیکم که یعنی اینجور میگه که اگه شما اینو به عنوان قاضی انتخاب کردید، حالا که انتخابش کردید در مرتبه متأخره از انتخاب شما، من این رو حاکم قرار میدم. اینو میگه، این که خیلی خلاف ظاهره. این مثل همون آقا جزبه، این مثل همون این است که مرحوم آخون تو کفایه دارد که در انشاءالله که ولو این که انقضاء اراده در ذات خدا نیست، اما در نفوس نبویه و ولویه انقضاء اراده هست. حالا اینجوری بگیم، بگیم حالا که شما دو نفر اومدید این عاشق حسن را مثلا به عنوان قاضی انتخاب کردید، وقت در مرتبه متأخره انقضاء اراده که انه در نفس امام صادق میشه و این رو قرار میده قاضی. این خلاف ظاهره. ظاهرش این است که این فعنی که حضرت میگه رو این حسابه که شما نگید بابا قضا لله ول رسول ول اوصیائه. این آدم که از اوصیانی حضرت بخواد بفرما، من برای این که قضاوت این آدم صحیح باشد، اینی جعل تو حاکم، من که امام صادقم و امام حسن و وصیه پیغمبر هستم، من ای رو قاضی قرار دادم، حاکم قرار دادم. حالا که حاکم قرار دادم، پس ینفذ قضاءه، این میخواد اون وجه نفوذ قضایش رو درست بکنه. هل یرزو بهی حکمم. شما اشکال نکنید که خب ما رضایت چه دادیم کافی نیست، بایستی ریشه خدایی داشته باشه. برای اینکه گفتیم القضاء لله ولی رسول ولی الوصی، حضرت فرمودن این اشکال وارد نیست، برای که فعنی جعلته
علیکم حاکمان. حالا اونجا ما بحث کردیم که آیا حاکم مراد والیه یا قاضی. ما که به نظر نومد قدر متیقنش همون قاضیه، اصلا معمولا به قضاوت حکم گفته میشه. عبارت نهج البلاغه دیروز دیدیم خودیم، حضرت به مالک اشتم میفهمه وقت تر للحکم، مرادش همون قضاوته. وقت نگی پس کلمه یا علیکم، ای علیکم بگی چون استعلاء و استیلاء را دلالت داره پس ولایت رو میگه، اگه قضاوت بود باید بگه بینکم. نه، در قضاوت هم یه نحوه استعلاء و استیلائی هست، همینی که حکمش نافذه و ما ملزمیم به اطاعت، این بالاترین استعلاء و استیلائه. البته اینجا من این نکته سابق هم گفتیم، یادتون باشد بعضی گفتن که در روایت ابو خدیجه که قاضی انس علیکم داره این رو به عنوان تأیید آوردن، این صحیح نیست، وسائل اشتباه کرده یا علیکم اضافه کرده، حالا یا اشتباه یا نسخه چجور بوده. بالاخره تهذیب ها که ما نگاه کردیم، هم چاپ قدیم هم چاپ جدید، در او روایت ابو خدیجه علیکم تهذیب نداره، ولی اینجا علیکم هست. اما علیکم دلیل نمیشه که مراد به حاکم مراد ولایت مطلقه باشد. قضاوت هم که باشد استعمال لفظ علیکم صحیحه، برای اینکه للقاضی علوون و استیلاون بر اون متقاضی هست. فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم به حکمنا، این دامشم فإذا حکم به حکمنا میفهمه که مثلا قضاوته ولایت نیست. فإذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف به حکم الله و علینا رد و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. قاضی که ما معین کنیم، قاضی ما رو اگر قبول نکنیم است که ما رو قبول نکردیم، ما هم که هرچه میگیم ما هم به طرف خدا معین شدیم. پس هم القضاء لله و للرسول و لاوصیائه واسطه به نسب خاص یا به نسب عام. تا اینجا از روایت اشتباه فهمیده میشه. ذیلش این جمله بعدش هم باز دلالت داره، میگه قول تو، اینجا وسائل دیگه ایتیکشو نداره، قول تو فإن کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکون ناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما. این دو نفر در حکم اختلاف کردن، هر کدوم یه قاضی معین کرد در حکم اختلاف کردن و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، او یه حدیث میخونه دیگه حدیث دیگه، قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. آقا اجازه بفهم، آقا اجازه بدید. بعدش باز میگه قول تو، ببین یه جمله بعد داره، قول تو که اگر چنون چه ارعیت انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه. حالا اونی که محل شاهدش اینه که پس این روایت از اون روا حدیثنا و از نظره و از عرف احکامنا و از این فقیهان افقه ما و از او فانکان الفقیهان و همه اینا معلوم میشه مسئله فقیه مطرح بوده. پس ای ما باشیم و این روایت ظهور داره در این که قاضی باید مجتهد باشه. حالا اشکالات روایت باشد و بعد بحث میکنیم و یعنی مثلا یک کس که توضیح المسائل هم بلده این فقیهه. و صلی الله علی محمد. بله؟
بله.